بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. از اینجا یکم جلوتر بخوانم: اما المجرم فیکون حجه فی اثبات الجامع بین المحتملات اذا کان له على اجماله اثر قابل للتنجیس. گفتم اگر کلام مولا مجمل باشد، امر کرده، فرموده، فرض فرمان جئنی به عین، عین هم به معنای طلا و نقره است و ما نمیدانیم که مولا از ما طلا خواسته یا نقره خواسته، اینه میگن اجمال. اون وقت این کلام مجمل در اثبات قدر جامع حجت، یعنی ما یقین میکنیم که احد و هما را خواسته و به ما اینکه وقتی علم اجمالی پیدا کردیم که احد و هما را خواسته، مقایده علم اجمالی اینه که احتیاطا واجبه بر ما هر دو تا را انجام بدیم بیاریم. و لذا اثر این کلام مجمل اینه که این کلام مجمل موجب علم اجمالی میشود، اون وقت علم در اطراف علم اجمالی هم احتیاط واجب میشه و اطرافش منجز میشه، این کار برای ما مشکل میشه. و لذا میفرماید که اما المجمل فیکون حجتا فی اثبات الجامع، در این که جامع یعنی احدهما، اگر دوران بین دو بود، اگر سه بود احدها، اگر چهار بود احدها، فی اثبات الجامع بین المحتملات اذا کان له على اجماله، اگر زمانی که بوده باشد برای این مجمل بر همون اجمالش، اذا کان اثر قابل للتنجیز، اگر اثر قابل تنجیز باشه، یا مثلا روز جمعه گفته صلو، خب این نمیدونیم نماز ظهر رو گفته یا نماز جمعه، افرو صلو، صلات مجمله بین ظهر و جمعه، خب علم اجمالی پیدا میکنیم که احدهما واجب، مقتضای علم اجمالی اینه که احتیاط واجب هر دو تا رو، برای اینکه هر کدام اینها در واقع واجب باشد منجس شده، وقتی منجس شده تنجیس حکم میکنه که هر دو را احتیاطا به جا بیاورید. منتها این که علم اجمالی پیدا میشه و تمام اطراف را باید انجام بدهیم، این مشروط به اینه: ما لم یحصل سبب من الخارج، تا وقتی که حاصل نشده سبب از خارج که یبطل هذا التنجیز، باطل کند این تنجیز را، دیگر موجب وجوب احتیاط نشوه که همه را ما انجام بدهیم. خب اونی که این تنجیز را باطل میکنه چی جوریه آقا؟ با چی کیفیته؟ چند جوره؟ خوب توجه کن: اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتا، مولا گفته بود صلو، اول لفظ صلات مجمل بود که آیا ظهر را خواسته از ما یا جمعه را خواسته. خب علم اجمالی پیدا کردیم که احدها واجبه، احدهما واجبه، و این علم اجمالی هم موجب وجوب احتیاط شد. یه جمعه، دو جمعه احتیاط کردیم، هم زور خوندیم هم جمعه. در جمعه سوم یهو خداوند لطف و عنایت فرمود، یه قرینه پیدا شد، مراد مولا معلوم شد که از سلو چی بوده، از اجمال در آمد، و وقتی در آمد مشخص میشه که زور واجب بوده، تنها زور میخوانیم، دیگه احتیاط واجب نیست. اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتن از خود سلو، بعد با قرائن این طرف و اون طرف فهمیدیم که ظهره، اون وقت دیگر احتیاط واجب نیست. و اما به نفی احد المحتملین، و یا این که به سبب نفی احد المحتملین، میگه مولا که سلو گفته، درست لفظ صلات مجمله بین ظهر و جمعه، ولیکن قد داریم که جمعه واجب نیست، ایره نه، و وقتی ایره که قد داریم که واجب نیست، پس سلو میماند چی آقا؟ قهرن اونم تعیین میشود در زور. و اما به نفی احد المحتملین فانه بضمه الى المجمل، این نفی که جمعه قطعا در شریعت اسلام، مثلا ها جمعه در شریعت اسلام واجب نیست، ایره که زمیمه کنیم با سلوی مجمل، نتیجه چی در میاد آقا؟ نماز زور. پس معلوم میشه که نماز زور، مراد مولا از این کلام مجمل معلوم میشه که صلات زور بوده. یثبت کون المراد منه المحتمل الاخر، ثابت میشه که مراد از این سلوی مولا محتمل دیگر، بعد از نفی جمعه محتمل دیگر عبارت میشود از زور. این دو مورد که اجمال مجمل از بین می رود و اما به مجمل آخر، یا مجمل را به مجمل بزن. آقا دو تا کلام داره مولا، هر دو تاش مجمل، ولیکن یقین داریم که از هر دو کلام مجمل یک چیز اراده شده و اون یک چیزم نمی شود مگر این که این معنا باشد. در نتیجه این علم اجمالی از خارج که علم داریم که از هر دو مجمل یک چیز اراده شده و به ما این که اون یک چیز قدر مشترک بین هر دو نیست مگر یک احتمال، یک محتمل، اون وقت قهرن هر دو تا مجمل ظهوری در همون یه دانه محتمل پیدا میکنه، هر دو کلام از اجمال در می رود. آخر مرددون بین محتملین، بین دو تا محتملین، ولیکن علم داریم از خارج، این کاری به لفظ نداره، علم از خارجی پیدا شده. و یعلمو به ان، یا و یعلم المکلف به ان المراد بالمجملین معن معنن، بگو واحد، مرادی به مجملین معن و معنای واحد. مثلا فرض فرمایید مولا دو تا کلام گفته، یک کلام اول گفته که اکرم زیدن، ما دو تا زید داریم، یه زید در همسایگی مایه، یه زید دیگه هم پنج کوچه اون طرف تره. خب این اکرم زیدن مردد مجمله یعنی آقا، ما چی میدونیم کدوم زید را مولا بر ما واجب کرده اکرمش؟ خب این اکرم زیدن شد چی آقا؟ بگو مجمل. بعد کلام دوم گفته اکرم جیرانی، اکرم جاری، نه جیرانی، جاری، و ما میدونیم دو تا همسایه داریم، مولای ما دو تا همسایه داره، یکیش زید یکیش ام، دو خانه در این کوچه همسایه داره. خب اینم اکرم جیرانی هم مجمله یعنی کدومش را اراده کرده؟ پس کجا فهمیدی زید اراده کرده؟ جیران کلام له، کلمه جیران هم شامل زید هم هم شامل امره، و میدانیم که احدهما هر دو رو نخواسته، یکیش رو. خب اون وقت به تنهایی کلمه جیران مجمله بین زید و ام، کلمه اکرم زیدن هم مجمله بین این زید همسایه و اون زید پنج کوچه اون طرف. ولی یقین داریم از خارج، علم اجمالی داریم که مراد مولا از اکرم جیرانی و از اکرم زیدن شخص واحده. و اگر یقین داریم که شخص واحده، و به ما این که اون زیدی که خارج از اون کوچه، خب او که تحت جیران داخل نیست، پس هم زید باشد هم جیران، مشخص میشه که امرم نیست، نه اون زیده نه هم، فقط زیدی است که هم زیده و هم جار گفته میشد. باریکالله، دیدی که در نتیجه چطور مشخص شد. و یعلمو به ان المراد بالمجملین معن معنن واحد مراده، و لیس هناک الا معنن واحدون قابلون لهما معن، و نیست در اینجا مگر یک معنای واحد که همون زید جار باشد، ملتفتی که او قابل است برای هر دو کلام مستاق واقع بشه، هم برای اکرم زیدن و هم برای اکرم جاری معن. فیحملان علیه، پس هر دو تا کلام حمل بر کی می شود آقا؟ بگو کیه او؟ کدوم زید؟ باریکالله. خب اینم در نتیجه رفع اجمال شده از کلام مولا. یا مورد چهارم، و اما بقیام دلیل على اثبات احد محتملی المجمل، مولا گفته اکرم زیده، خب این زید مردده بین زید همسایه و اون زید پنج کوچه اون طرفتر، خب این کلام مجمل ما نمیدونم، اون وقت ما بودیم و تنها این کلام مجمل چی میشد آقا؟ گیر کرد، احتیاط واجب بودی، علم اجمالی داشتیم که یکی از این دوتا زید بر ما واجب بود اکرام، و به ما این که نمیدانیم بر ما واجبه که هر دوتا رو همیشه کفت زهر مار بدهیم. ولیکن یک چیزی دیگر آمد، دلیل خاص آمد، گفت این زید همسایه خب یقینا بر شما واجب بود اکرامه، ای علا کلن اون کلام مجمل شاملی ای باشه یا نباشه، ای علا کلن بر ما واجب بود، بگو اکرامه. ای که وقتی از تحت علم اجمالی خارج شد تبدیل شد به علم تفصیلی دیگه، یقین پیدا کردیم که این زید که خب علا کلین واجب اکرامه، اون وقت ما میمانیم و کلام مجمل و اون زید خارجی، آیا اون زید را این کلام شامله یا نه، اون زید هم بر ما واجب اکرامه یا نه، برا عجاری میکنیم، چون یک طرف علم اجمالی که خلاص شد به خاطر که تبدیل شد به علم تفصیلی. یک طرف به تنهایی علم اجمالی درش اثری نداره. و اما به قیام دلیل على اثبات احد محتملی المجمل، یا اینکه قائم شده دلیل دیگر غیر از این کلام مجمل بر اثبات احد محتملی المجمل، یکی از این دوتا محتملی مجمل که زید همسایه باشد، خب این به دلیل خاصی دیگر ثابت شده که على کل بر ما واجب راجع به این براعت جاری نمیشه. اون وقت اون زید تنها میمونه، اون طرف راجع به او شک میکنیم واجبه یا نه، براعت جاری میکنیم. و انه و این کان لا یکفی، درسته که این که زید همسایه یقینا بر ما واجب الاکرام شد، این مجرد واجب الاکرام بودن این زید کفایت نمیکنه که تعیین شود مراد از مجمل اون کلام دوم مولا، اول مولا که گفته بود اکرم زیدان، او رو دیگه نمیتونه مشخص کنه که آیا مقصودش هم همین زید بوده یا اون زیدی دیگره. در حالت عدم تنافی بین المحتمل، در حالتی که تنافی بین محتملین نیست، ممکنه هم این زید واجب الاکرام باشد و هم اون کلام مجمل مقصود مولا از کلام مجمل اون زید دیگه باشه، هیچ با هم منافاتی ندارد. لکن ولكنه يوجب سقوط، بله يوجب سقوط حجية المجمل، موجب میشد که این مجملی که اکرم زیدن باشد ساقط بشد حجیت مجمل در اثبات احدهما، چون دیگه این اثبات احدهما نمیشه، چون احدهما یک فردش که از تحت علم اجمالی خارج شد، میمونه یه فرد، یک فردم که به تنهایی قابل تنجیز نیست، برای اجر میشه حجیت المجمل فی اثبات الجامع و عدم تنجزه، لان تنجز الجامع، جامع که احدهما بر ما منجس شده به سبب مجمل، انما هو ای به خاطر چی بود آقا؟ نه به خاطر کلام مجمل، بلکه به خاطر قاعده منجزیت علم، بگو علم اجمالی. و هذه القاعده لها ارکان اربعه، و در کجا در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه و علم اجمالی منجز تکلیفه؟ با چهار تا شرط. انما هو لقاعده منجزيه العلم الاجمالي وهذه القاعده وان قاعده منجزيه علم اجمالي لها اركان اربعه، چهار رکن داره که هر کدام از این چهار تا رکن اگر مختل شد دیگر در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست. یعنی این علم اجمالی اون تکلیف واقعی مردد را نمیتواند منجس کند، عقاب آور نمیتونه. وقتی عقاب آور نتوانست ما هم انجام نمیدیم، عقاب نمیشیم، اشکالی نداره. لها ارکان اربعه و فی مثل فرض المذکور، و در مثل این فرض یختل رکن الثالث، مختل میشود رکن سوم منجزیت علم اجمالی. اون رکن سومش کدام آقا؟ کما اوضحنا ذالک، این ارکان اربعه را ما در حلقه دوم کاملا خوندیم، حیث ان احد المحتملین، رکن سومش این بود، حیث اینکه احد محتملین اذا ثبت بدلیل، زمانی که ثابت بشد باسته یک دلیل خاص، فلا یبقا محذور، باقی نمیماند محذور فی نفی المحتمل الاخر، در نفی محتمل دیگر باسته اصل عملی المؤمن، اون اصل عملی که مؤمنه. حالا مثال واضح ترش، بنده علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا کاسه نجسه، این علم اجمالی منجزه یا نه آقا؟ بله، ارکان اربعش تمام. وقتی که تمامه، علم دارم که احدهما نجس، در واقع هر کدام اینها نجس باشه بر من منجزه، وقتی منجزه من چاره ای ندارم جز این که از هر دو بگو پرهیز کنم. اینه میگن قاعده منجزیت علم اجمالی. همی که علم اجمالی داشتم که احدهما نجسه و اجتناب از هر دو بر من واجب شد، در همین بین بینه آمد، بینه آمد گفت این کاسه بالخصوص یقینا نجسه، کاسه شرقی. خب کاسه شرقی از اطراف علم اجمالی خارج شد، میمانه یه دانه، او یه دانه هم که میشه شک بدوی. در هر دو من وقتی که دلیل از خارج نیامده بود، در هر دو من نمیتونستم برای اجاره کنم. چرا آقا؟ اصالت و طهارت در هر دو جاری کنم با اینکه یقین دارم یکیش نجسه. خود در هر دو اگر برای اصالت و طهارت جاری کنم، این اصالت و طهارت در هر دو کاسه منافات با علم، بگو علم اجمالی. از این جهت خود در یکی اصالت و طهارت جاری کنم بدون دیگری ترجیح بلا، بگو مرجحه. از این جهت علم اجمالی اینجا مستحکم میشد و احتیاط را بر من واجب میکرد. حالا که بعد از اون که بیانه آمد گفتین کاسه شرقی یقینا نجسه. خب این نجاست ثابت شده در این دیگه برائت جاری نمیشه، برای اینکه نجاستش ثابت شده. مع علم اجمالی میماند اون یک کاسه غربی. شک دارم، خب علم اجمالی معناش اینه دیگه، احتماله که این نجس باشه، شک دارم که اون نجسه یا نه. بر اصالت کل شیء لک طاهر جاری میکنم، و این اصالت و طهاره در این کاسه منافاتی با هیچ چیز معارضه نداره، برای اینکه در اون کاسه دیگر خب اصالت و طهاره جاری نمیشود. اینه در اطراف علم اجمالی بر اصل عملی جاری میشود الا در یک صورت، اون یک صورت اینه که در کل اطراف مساوی باشه، اون وقت در کلش جاری بشه مخالف با علم اجمالی. در بعضی جاری بشه ترجیح بلا مراجع از این جهت اصول در اطراف علم اجمالی صحابه. اما در جایی که یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج شد به خاطر که نجاستش یقینا صاحبش اون طرف دیگر میمونه، تنها ازش برائت جاری میکنه ولو اطراف علم اجمالی هم باشه اثری نداره. این علم اجمالی از تنجیز میفته. حيث ان احد المحتملين اذا ثبت بدليلين، زمانی که ثابت شد با یک دلیل خاص که این نجسه، ای اصالت و طهاره درش جاری نمیشه. وقتی این نشد کاسه غربی تنها میمونه، فلا يبقى محذور در نفی محتمل آخر که در کاسه غربی اصالت و طهاره جاری کنیم، با سه اصل عملی مؤمنی که همون اصالت و طهاره باشه. خب ای هم راجع به این. پس تا هنوز ما چی رو خوندیم آقا؟ گیر کرد آقا، گفتم که دلالت یعنی اقسام ادله چند قسمه. قسم اول مجمل بود که این احکامش رو خوندیم، مجمل به ما هو مجمل، حجت نیست مگر در اثبات احدها، یکی از این اطراف، و او علم اجمالی تولید میکنه و احتیاط در اطراف بر ما واجبه مگر در این چهار صورت که یا مشخص میشود تعیین میشود با قرینه خارج با علم اجمالی و این. پس این قسم اول دلالت که دلالت مجمل باشد. قسم دوم دلالت نص. خب نص هم نیازی به صحبته؟ میفرمان نه. نص خب فرض ما اینه که دلالتش قطعیه و حجیت قطع هم که ذاتی. و اما النص فلا شک فی لزوم العمل با این نص ولا يحتاج الى التعبد بحجیت الجانب الدلالی منه، و محتاج نیست به اینکه متعبد بسازد ما را شارع، یعنی جعل حجیت کند از طرف دلالت این دلیل نص، برای اینکه دلالتش قطعیه و حجیت قطع ذاتیه دیگه، شارع نمیتونه برای قطع حجیت جعل کنه. اذا کان نصن، به شرطی که دلالتش قطعی باشد در مدلول تصوری و مدلول تصدیقی معن. خب اینم که نص بره پی کارش، نص حجیتش قطعی و ذاتیه چون مفیده قطع. خب قسم سوم از دلالت چی آقا؟ مجمل که تمام شد، نص هم که تمام شد، چی میمونه آقا؟ اللفظ اما مجملون و اما نصون و اما ظاهرون، که این موضوعی بس اینه مثل بله دلیل حجیت ظهور. و اما الظاهر فظهوره حجه، ظهورش میفرما جای شکی نیست که ظواهر کلام مولا حجته، و هذه الحجیه و این حجیت هی التي تسمى به اصالت ظهور، اسم این حجیت ظهور در اصطلاح علمای اصول به اصالت ظهور اسم گذاری شده. و یمکن الاستدلال علیها به وجوه، و امکان دارد استدلال بر این حجیت ظهور به وجوه. حجیت ظهور رو میدانی معنای چیه؟ اینه خب بناست که مولا با ما تفهیم و تفاهم بکنه، درست یا نه؟ خب دستور صادر میکنه، خب این دستورش را اگر با یک لفظ ظاهر صادر کرد، گفت سلو، ملتفیدین یا نه؟ این کلمه سلو ظهوری در وجوب دارد ولی احتمال استحبابم میره دیگه. معنای ظاهر اینه که احتمال اراده وجوب 80%، احتمال اراده استحباب 20%. خب ما میتوانیم با این کلام مولایی که دو پره دارد، دو تا احتمال درش داره، ما میتوانیم اثبات یک طرف را بکنیم؟ میفرماد بله، اگر این کلام مولا 80% ظهور در وجوب دارد، ثبوت وجوب برای شما ثابت میشد، وجوب یعنی بر شما حجت. حجت یعنی چی؟ یعنی اگر طبق این احتمال 80% عمل نکردین، مولا حق کتت داره. معنای حجیت ظهور اینه که اگر مخالفت کردین دستور مولا را طبق ظهوری کلامش، دیگه واقعیش که ما نمیدونیم که دستور مولا چیه، وجوبه یا استحباب، طبق ظهورش میگیم در ظهور مولا در وجوبه، پس معلومه که دستورش وجوبه. اگر این ظهور را مخالفت کردیم حق کتک داره. این معنای حجیت بگو ظهوره. دلیل داری بر اینکه ظهور حجت باشه؟ میفرمون بله. و یمکن الاستدلال علیها به وجوهین. دیشب بود شب جمعه، کی بود؟ دیشب بود، پریشب بود، پریشب ها، پریشب یه از یکی از این طلبه های عزیز که من نمیشناختم کیه، لابد مسئوله، کجا مسئول هست، بالاخره در حرم خدمتشان رسیدیم، بسیار با یک لحن خوب و موعظه آمیز گفت آقا جان این چی درس حلقات را که میدهی دفتر تبلیغات هم ضبط میکند و خواهرهای جامعت الزهرا کلن و عموما این نوارا رو گوش میکنه، توی نوارا خیلی شوخی کردی ها، من نمیدلیستم ها. گفتم که بعد از این دیگر اون از اون شوخی های شب جمعه اینا نمیکنم دیگه اصلا. اون میست که مسئول همین جامعت زهرا بود، چی بود؟ شیخ، شیخ خیلی خوبی بود، با اخلاقم بود، من نمیشناختم کی. خب حالا دیگه از اون شوخی ها از شب جمعه گذشت، مربوط شد به شب شنبه. بله الوجه الاول، چی دلیل داریم بر حجیت ظهور؟ میفرماید الوجه الاول الاستدلال به سنت المستکشفت من سیرت المتشرعین. اولین دلیل ما سیره متشرع به قول قدما، به قول بقیه علما و اصول مصابی که فایش شیخ انصاری مرحوم مزفر صاحب قوانین صاحب اونا به نام سیره متشرع یاد میکنن. ایشان این سیره متشرع را سنت نامیده، برای اینکه این سیره متشرع مولود سنته، به برهان اینی کش میکنیم که سنت بوده، قول امام، تقریر امام بوده که اصحاب ائمه همچه عادتی را پیدا که، و الا اگر دستور امام نبودی همچو عادتی بین مردم پیدا، بین صحابه ها، بین اصحاب پیدا نمیشد. از این جد ایشان سیره متشرعه را سنت تعبیر کرده و تعبیر ایشان هم دقیق تره ها تعبیری بقیه علماء. الاول الاستدلال بالسنه المستکشفت من سیرت المتشرعین من الصحابه، اونهایی که متشرعین اصحابه. مثلا ما میبینیم که زراره، محمد ابن مسلم، اصحاب حضرت صادق، اصحاب حضرت باقر، اصحاب بقیه ائمه علیهم السلام و حتی اصحاب حضرت رسول در زمان خود حضرت، حضرت رسول اکرم، میبینیم که اینها صحابه و اصحاب به ظهور کلام حضرت بگو عمل کرده اند. پس معلومه که حجت بود، و الا اگر ظهور کلام حضرت حجت نبودی چجور این صحابه به دستورات حضرت داد طبق ظهور کلامش؟ میگه باید منتظر میماندن تا تصریح میکرد حضرت که مقصودم اینه، و حالا که نه، به مجرد ظهور کلام حضرت دستور حضرت را مردم بگو عمل میکردن. این دلیل بر اینه که ظهور را حضرت برای اینها حجت قرار داده. یکی و اصحاب العلم علیهم السلام حيث كان عملهم على الاستناد، عمل صحابه بر استناد الى ظواهر الادله الشرعيه بوده، في تعيين مفاد ادله شرعی. دیگه از صحابه مثلا رواد، اصحاب حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام، اینا دیگه منتظر تصریح نمی نشستن که حالا حضرت فرموده سلو، ما نمیدانیم مرادش وجوبه یا مرادش استحباب. نه، همین که سلو میگفت فورا اینا دستور را تفسیر میکردن که مقصود حضرت وجوب مثلا طبق ظهوری کلام. وقد تقدم في الحلقه السابقه توضيح الطريق لاثبات حادثه. اما این سیره صحابه از کجا معلومه که بوده؟ میفرماید که این در حلقه دومی کاملا اونجا توضیح دادیم که ما چندین راه داریم که ثابت کنیم که این عمل به ظهور در زمان ائمه بین صحابه رواج داشته. 6 تا راه را اونجا در حلقه دوم بیان کرده، بعضی راه ها را رد کرده و بعضی راه ها را قبول کرده که آقایون اونجا مراجعه کنند. خب این یکی از راه ها که خیلی واضحه با تاریخ متواتر، تا تواتراً در تاریخ ثبت شده که اصحاب ائمه مثلا و ظهور کلام عمل میکردن، منتظر تصریح نمی نشستن. این یکی از راههایی است که برای ما با تواتر ثابت شده باشه، تواتر تاریخی ها ثابت شده باشه که صحابه در اون زمان عمل میکردن. یک الوجه ثانی الاستدلال بسیره العقلائیه، وجدوا استدلال بسیره عقلائیه على العمل بظواهر الكلام وثبوت هذه السيره عقلائيان و این سیره عقلا ثابت بوده یا نه. میفرمایند که خب ما لا شک فیه، یعنی شک درش نیست، لانه محسوس بالوجدان. خب ما از افراد عقلای ما میبینیم که در الان در زمان ما همچو سیره بین عقلا هست یا نه آقا. خب شوهر دستور میداد به خانومش که امشب مثلا پلو بپز، خب بعد وقت شب میره ببینه خانومش هیچ کاری نکرده. چرا؟ میگه خب لفظ پلو ظهور داشت در همین برنج، ممکنه مراد شما مجازن اراده کرده باشین آش را، و من چون مراد قطعی شما را نمیدانستم، هیچی نپختم، آیا این عذر از خانوم پذیرفته در محکمه عقلا یا نه؟ پس پیش عقلا معلومه که عمل به ظهور میکنن، دستور طرف را هر پایینی دستور بالاییش را با ظهور کلامش تعیین میکنه. این سیره عقلا جای شکی نیست که وجود داره، لانه محسوس بالوجدان و یعلم بعدم کونها سی. خب خیلی خوب، ما قبول کردیم در زمان ما هم چه سیره ای هست، ولی کی به شما خبر داد که در زمان ائمه هم بین عقلا هم چه سیره ای بگو بوده؟ اینه در بحث خود سیره خواندیم ها، اون سیره عقلایی به درد ما میخورد که در زمان ائمه بین مردم با فرقش با سیره متشرعه اینه که در سیره متشرعه اصحاب ائمه متدینین همچه عادتی داشتن، ولی در سیره عقلا نه، کل مردم همچه عادتی بگو داشتن، ولی هر دو باید در زمان معصوم باشه. این از کجا ثابت کردن که در زمان معصومه؟ میفرماید که یکی از اون شش تا راه اینه. خب ما میگیم الان عقلای دنیا دستور ما فوقشون را در اداره، در کسب و کار، در آمر و مأمور، در رئیس و مرؤوس، در پدر و پسر، در زن و شوهر، الان دستورات طرف را با چی تعیین میکنن؟ گیر کرد آقا، باریکلا. خب این فعلا این طریقه عقلا که معلومه، خود ما هم که از افراد عقلای این برای ما روشن، ما شک میکنیم که در زمان ائمه هم بین عقلا همچو عادتی بوده، همچو سیره ای بوده یا نه. ما میگم اگر نبوده، خب در اون زمان ائمه دستور موافق رو با چی میگرفتن؟ اگر از راه ظهور نمیگرفتن حتما یه راه دیگری داشتن، درست یا نه؟ و بما اینکه اون راه دیگر اصلا در تاریخ ثبت نشده که آیا اونا با قرآن میگرفتن دستور موافق را تعیین میکردن، با فال تعیین میکردن، با نخود فال تعیین میکردن، با استخاره و قرآن تعیین میکردن، خب هیچ کدام از این راه ها تاریخ نشان نمیده که در زمان ائمه عقلا دستور موافق را با این راه ها تعیین. چون که راه جایگزین ندارد، از این قد پیدا میکنم که همین راه اون زمان بوده، برای اینکه نمیشه در اون زمان بگم مثلا دستوری وجود نداشته، در اون زمان ما فوق بوده، ما تحت بوده، ما دونی بوده، دستوری بوده، آمری بوده، مأموری بوده، بالاخره نمیشه که بین اینها تفهیم و تفاهم نبوده، حتما یا این راه بوده راه ظهور یا راه دیگر، و بما اینکه راه دیگر قد داریم که وجود نداشته در اون زمان، پس حتما همین راه بوده، از این راه ثابت میکنیم سیره عقلا را. و کونها سیره و علم پیدا میکنیم بعد میکونها سیره حادثه، این که این سیره حادثه در زمان ما نیست بلکه در زمان ائمه بین عقلا این رسم و رواج بوده بعد عصر المعصومین. اذ لم يعهد لها بدیلون، زیرا که اگر این سیره بعد از زمان ائمه بین عقلا پیدا شده، پس بین عقلای در زمان ائمه باید یک راه دیگر برای گرفتن دستور بود، یه جانشین دیگر بود عوض ظهور، که او چی باشه؟ قرعه، استخاره، فال نخودی، درست یا نه؟ خب بالاخره از یک راهی باید اونا تعیین دستور موافق را تعیین میکردن که چی؟ اذ لم يعهد لها، برای این سیره بدیل جانشینی دیگر در مجمع در مجتمع من المجتمعات، از امروز تا روز اول خلقت بشر تا اونجایی که تاریخ نشان میداد، ما دیدیم که بین عقلا در گرفتن دستور راه دیگری
بله
و ما عدم. خب پس سیره عقلا بوده، ولی سیره عقلا به تنهایی ارزش نداره، برای اینکه ما واجب برای ما دستور عقلا واجب الاطاعه نیست، دستور شارع واجب الاطاعه. میفرماید بله بین عقلا همچو سیره ای بوده و شارع میدانسته که اگر ظهور حجت نباشد حتما این عقلا در احکام شریعت منم دستور مرا هم از راه ظهور میگیره، و به ما اینکه ظهور پیش شارع حجت نبودی باید حتما رد میکرد، این که رد نکرده دلیل قطعی بر امضا، پس از طرف شارع هم ظهور حجت. و ما عدم رد الکاشف، و این که از طرف شارع رد نشده بلی کشف از تقریر میکنه و کشف از امضا میکنه شرعن، برای اینکه شارع خب میتوانیست بگوید ایها العقلا شما عقلائیان دستور موافق را با ظهور کلامش تعیین میکنین، دستور پدر را، دستور مادر را، دستور بزرگتر خود را با ظهور کلامش تعیین میکنین، این به من شارع مربوط نیست، ولی دستورات من شارع را حق ندارین با ظهور کلام من تعیین کنین، بلکه با استخاره مثلا تعیین کنین، یا با فال مثلا تعیین کنین، یا بگوید نه تا نص نبود کلام من حق این که دستوری مرا تعیین کنین حق ندارین، اینا را اینجوری اگر میگفت رد بود، و به ما این که هیچ کدام اینها را نگفته، عدم رد دلیل بر انزال تکون هذه السيره دلیلا على حجته. الوجه الثالث، وجه سوم که کمی دوری هم هستن، این دلیل سوم. خوب توجه کن، ما میگیم ظهور کلام شارع حجت به چه دلیل؟ به دلیل خود کلام شارع، التمسک بما دل على لزوم التمسک، دل تمسک میکنیم به اون آیات و روایاتی که دلالت کرده بر لزوم تمسک بالکتاب و سنه، این تارکون فیکم ثقلین کتاب الله و عترت ما این تمسکتم به ما، تمسک کنیم، خود تمسک به مجملات قرآن یا به ظواهر قرآن یا به نص قرآن، به کدام میشه گیر کرد؟ آقا نص که وجود نداره در قرآن، خیلی کم. خب این که ما این تمسکتم به ما میگه مقصود چیه؟ باریک الله بالکتاب و سنت، والعمل به ما، و گفته عمل کنین به کتاب و سنت، به تقریب ان العمل به ظاهر الآیه یا به ظاهر روایت مصداق عرفا مصداق عرفیه لما هو المأمرون به فی ذلك الادله، مصداق عرفیه برای اون چیزی که مأمرون به در این ادله، در این روایت ثقلین فرموده تمسک کنین، ما اگر عمل کنیم به ظهور قرآن این تمسک با قرآن گفته می شود یا نه؟ پس ما را امر کرده به عمل به ظهور قرآن، فیکون واجبا و مرجع هذا الوجوب الى الحجیه، و این که بر ما واجب قرار داده که به ظهور قرآن عمل کنیم، یعنی معنای این وجوب وجوب حجتیه، یعنی حجت قرار داده بر شما. خب این سه تا دلیل، البته این دلیل سوم ملتفت این که دور لازمه ها، برای اینکه بحث ما در اینه که ظواهر قرآن، ظواهر روایات حجت یا نه، اون وقت بگم ظواهر روایات حجت به چه دلیل؟ به دلیل روایت ثقلین. خب روایت ثقلین تازه خودش ظهور اون که نص نیست، اینه چیکار کنیم؟ ملتفت شدین؟ و بین هذه الوجوه فوارق، فالوجه الثالث، وجه سوم مثلا بحاجت، این محتاج الى تمامیت دلیل على دلیل على حجیت الظهور ولو فی الجمله، ای در صورتی برای ما دلیل شده میتواند که ما فی الجمله حجیت ظواهر را بپذیریم و قبلا ثابت کرده باشیم، و فی الجمله یعنی اون قدر متیقنایش را، و روایت ثقلین از اون قدر متیقنهای، بعد با او میتوانیم برای بقیه ظواهر استدلال کنیم، و از این جهت این متوقف بر این که تمام باشه دلیل بر حجیت ظهور ولو فی الجمله دونهما، اما سیره عقلا و سیره متشرعه توقف بر اثبات حجیت ظهور قبلا ثابت کنه حجیت ظهور را توقف نداره، چون هر دو تا سیره قطعیه، با دلیل قطعی ثابت میکنیم حجیت ظهور را. لأن مرجعه مرجع دلیل سوم إلى الاستدلال بظهور رواية الثقلين. إن رواية الثقلين که الآمرة بالتمسك و اطلاقها و اونم نف ندارد که ظهور القرآن حجتون علیکم، گفته این تمسکتم. خب یک احتمال اینه که مراد از این تمسکتم یعنی به نصوص قرآن. کی گفته که ظواهر قرآن را ما به اطلاق این تمسکتم تمسک میکنم؟ اطلاق خودش از ظواهره دیگه، درسته؟ اصالت الاطلاق ظهوره یا نص؟ گیر کرد آقا.
بله، الامر به تمسک و اطلاق.
فلا بد من فرض حجیت هذا الظهور، لابد است از اینکه فرض کنیم قبل از این استدلال که بگم ظهور روایت ثقلین قبلا حجت بوده، و با اون حجت اثبات کنیم حجیت بقیه ظواهر را فی الرتبه الثانیه. کما ان این فرق بین دلیل سوم و دلیل اول و دوم. اما کما ان الوجهین الاولین، وجه اول سیره متشرع و سیره عقلا، یجب ان لا يدخل فی تتمیمهما التمسک بظهور حالی حال المولى لإثبات الإمضاء. كما إنك وجهين أولين واجب است إنك دخالت نكند، داخل نشود در تتميم انها، تمسك بظهور حال مولى براي إثبات إمضاء. خب سيره متشرع و سيره عقلا از یک جهت دیگر ضعف داره، و اون اینه که ما یقین که نداریم که امام امضاء کرده. از ظهور حالی که امام ساکت شده، سکوتش ظهور حالی داره در امضاء، اونم ظهور حال شد دیگه. و حالا که بحث ما الان تازه در حجیت ظهور، چی ظهور قول چی ظهور حال، اونو باید بگم نه، بالاتر از ظهور حال ما قطع داریم که امضا کردن، نه ظهور حال مولانا. دخالت نکند در تتمیم اون دوتا دلیل، تمسک به ظهور حال مولا برای اثبات امضا، بلکه ادعا کنیم که قطع داریم که امضا کرده مولا. لان الکلام الان فی حجیت ظهور، و ظهور هم فرق نمی کنه، ظهور حال باشه یا ظهور کلام باشه. کما اشرنا الى ذلك في الحلقه السابقه. وقد يلاحظ على الوجه الاول، و گاهی است که ملاحظه می شود، اشکال میشه بر وجه اول. میگه سیره متشرعی شما خیلی خوب دلیله، ولیکن صد افسوس یه عیب داره. عیبش اینه که دلیل یک کمی اخص از مدعا. مدعای شما اینه که مطلق ظواهر حجته، ولو بعضی ظهورایی که ضعیفه، ولیکن سیره متشرع را ما نمیدانیم که بر مطلق ظواهر بوده، صحابه بر مطلق ظهور. اونی که مسلمه اینه که سیره صحابه بر اون ظهورای خیلی واضح و روشن و بیغل و غش بوده. این مقدار سیره متشرع اون ظهورای قدر متیقن را ثابت میکنه، اما اون مقداری که علما توسعه دادن اون توسعهش رو ثابت نمیکنه. بزن که خوب میزنی. وقد يلاحظ على الوجه الاول ان سيره المتشرعه، سيره متشرعه، وان كان من المعلوم، این قطعیه که اصل سیره منعقد هست، ما قبول داریم، في ايام النبي صلى الله عليه واله والائمه عليهم السلام سیره متشرعه بوده، علی العمل به ظواهر الدلیل الشرعی، ولیکن شواهد تاریخی، شواهد تاریخی، انما تثبت ذلك، یا از باب قدر متیقن یا از باب شواهد تاریخی، که صحابه مثل زراره و محمد ابن مسلم و اصحاب حضرت صادق، اصحاب حضرت رسول اکرم، اینها بله به ظهور کلام امام اعتماد میکردن و دستور را تعیین میکردن على سبيل الاجمال، في الجمله ظهور كلام امام را حجت میدانستند. ولا يمكن التاكد، و برای ما ثابت نشده، امکان ندارد که ما تاکید کنیم، من استقرار سیرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد. الان یه مورد نظاره مثلا به شما ارائه میدیم. مثلا فهناك بعضی از افراد ظهوره که یه مقدار ضعیفه، این با این سیره متشرعه نمیتونیم ثابت کنیم. چرا؟ برای اینکه سیره متشرعه بر همچون ظهورای ضعیف برای ما ثابت بگو نشد.
فهناک حالاتون تکون حجیت ظهور اخفا من غیرها، حجیت ظهور خفیتر است از غیر اون حالات. مثل چی؟ که حالت احتمال اتصال ظهور به قرینه بگو متصله.
یه وقتی مولا میگه رأیت اسدن یرمی،
خب اینجا قرینه مذکوره، درست یا نه؟ خب این قرینه که بلا شبهه ظهور اسد رو از حیوان مفترس گیر کرده و سلب میکنه، اصل ظهور از بین میره، این جای شک و شبهه ای درش نیست. یه وقتی است که قرینه منفصله میاره، اول میگه رأیت اسدن، بعد از دو ساعت یه کلام دیگری میگه که اون تعیین میکنه که اون اسد مرادش شیر بوده. اینجا ظهور اسد در حیوان مفترس هست، ولیکن این حجیت نداره به خاطر اون قرینه منفصله ای که بعدم اینجا ظهور است و یقینا حجت نیست. خود یه قسم سوم است محل بحث. مولا گفته رأیت اسدن، ولی که مولا نمیشه، این که باید خبر بده، مولا باید دستور بده رأیت اسدن. مولا که برای ما خبر قصه و حکایت، خب مولا گفت رأیت اسد، ما احتمال میدیم شاید قرینه متصل به اسد بوده برای رجل شجاع، به کلمه اسد یا قرینه متصل بوده متا گوش ما، احتمال قرینه متصله، نه خود قرینه. حالا در صورت احتمال قرینه متصله، اون وقت این ظهور اسد حجت یا نه؟ بفرمایید. خب اینجا بگو ظهور اسد بازم در حیوان مفترس حجت به خاطر سیره متشریع. ما میگیم نه، سیره متشریع در جایی که احتمال قرینه متصله برخلاف ظهور احتمالش باشه، اونجا سیره برای ما ثابت نشده.
احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة،
حتى در این حالت هم گفتن که ظهور حجته، خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة، که ما در حلقه دوم گفتیم که اگر احتمال یک وقت احتمال قرینه منفصله این ضرری به ظهور نداره، یه وقت احتمال قرینه متصله، احتمال قرینه متصله این ظهور را از حجیت می اندازه.
و هنا نقول، ما در اینجا میگیم ان مدرک الحجیه اذا کان هو سیره المتشرعه، اگر مدرک حجیه سیره متشرعی که معاصرین و معصومین این اگر باشد، ما از کجا بدانیم که سیره بر همش ظهوری هم بوده عادت اصحاب، یعنی ظهوری که احتمال قرینه متصله بر خلافش باشه مع ذلك به ظهور عمل کنه. فکیف نستطیع ان نتأکد، تأکید کنیم این که اون سیره جرت فعلا علی العمل به ظهور فی هذه الحاله بالذات،
در این حالت. اگر گفتی کدوم حالت؟ قرینه متصله بر خلاف ظهور باشه.
و اما اذا کان مدرک الحجیه از سیره العقلائیه، اما اگر مدرک حجیه سیره عقلائی باشه، فیمکن للقائلین بالحجیه، امکان دارد برای کسانی که قائلین به حجیت، ان یدعو شمول الوجدان، این که دعوت کنن شمول وجدان عقلائی لهذه الحاله ایضا.
بگوید که خب ما هستیم افراد عقلا، وجدانا میبینیم عقلائی در این زمان در پیام های عقلائی خود، نه در دستورات شرعی، الان میبینیم سیره عقلا بر همچی چیزی هست که با احتمال قرینه متصلم بر این ظهور اعتماد میکنن و اعتنایی به اون قرینه احتمال قرینه بگو نمیکنن.
و قد یلاحظ علی الوجه الثانی و هو الاستدلال بالسیره العقلائیه امران،
و دو تا اشکال هم بر دلیل دوم شده که عبارت از سیره عقلائیه. ببین آقای وفادت چی جوری؟ تمام؟
احسنتم.